می توانند برای ارسال پادکست و یا کسب اطلاعات بیشتر به اپلیکیشن ایران صدا و یا صفحات ایران صدا در پیام رسانهای داخلی به نشانی @ ایران صدا نقطه آی آر مراجعه نمایند.
همه در کنار هم
صدا برای ایران.
رادیو نمایش FM 107.8.
همه مستمری های بیمورد و بیمخز سر به آسمان می زند. بسیاری از شاهزادگان و عمل اکری دربار بی این که مستر امری باشند مواجب می گیرند. یک سره به حکم ما قطع کنید.
این امر یک بدعت هست خوربان.
سنت اگر به این معناست که عقب عقب برویم تا کی به چاه بیفتیم، بس بدعت دستکم حکم فانوس را دارد که پیش پا را روشن می کند. این همه ممالک دنیا روز به روز عز و جاه و مرتبه و مقام پیدا شدند، از بابت همین چه نیست؟
رای مبارک است، اما یک دربخانه خالی از سکنه موجب ترزل مقام سلطنت است.
خیر، اگر به رای ماست یک دربخانه مملو و از هزار جور آدم بیکار و جاهل محل بودی و شأن مقام سلطنت است. ما که به ضیافت نیام
محمد تقی خان مشهور و امیر کبیر از مصلحان بزرگ تاریخ ایران بود که در دوره صداقت خود خوش درخشید و گام‌های جدی برای نوسازی و روزآمد کردن کشور برداشت. اما عمر دولتش دیری نپایید و چند سال بیشتر طول نکشید تا اینکه با قتل او تلاش برای انجام اصلاحات در درون نظام به شکست انجامید. در زمان سلطنت ناصرالدین شاه مخصلان اضافی به اروپا به ایران بازگشته بودند. مطبوعات در ایران گسترش زیادی یافته بود. روشنفکران تصدیق کرد مردی ایرانی و اندیشه های اروپایان آشنا بودند و شاهدان توسعه یافتگی کشورهای اروپایی بودند. نفوذ و حضور بیشتر غربیان در سیاست های داخلی و خارجی ایران به صورت دغدغه فکری این اندیشمندان و روشنفکران دلسوز ایرانی درآمده بود. دغدغه‌هایی که آنها را به فکر اصلاح در ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی در ایران واداشت. اگر بخواهیم علل عقب ماندگی و توسعه نیافتگی ایران در دوره سلطنت قاجار به خصوص در زمان سلطنت ناصرالدین شاه را مورد توجه قرار دهیم، باید به همه موضوعات و زمینه‌های موجود در آن زمان توجه کنیم. از سده 19 جریان فکری و سیاسی نوینی با عنوان اصلاح طلبی پدید آمد که دگرگونی جامعه عقب مانده و سنت زده ایران را از طریق انجام اصلاحات در زمینه‌های گوناگون حیات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی پیگیری و تبلیغ می‌کرد. یکی از افراد شاخص این جریان میرزا محمد تقی خان فراهانی، مشهور و امیر کبیر، صدر اعظم ناصرالدین شاه بود که در دوره صدارت کوتاه خود منبع خدمات ارزنده‌ای شد و به گونه‌ای باید گفت یکی از خوشبختی‌های ناصرالدین شاه در آغاز سلطنت وجود همین امیر بود که در میان محیط آشفته و تشنج سیاسی و فتنه‌ها، قیام‌ها و شورش‌های گوناگون به قوه تدبیر و عزم راست و اراده آهنین خود در تحکیم اساس سلطنت شاه کوشید.
آنها شاه را از بروز یک خطر تهدید می‌دهند، اما خودشان موجب بروز هزار قسم خطر و فشار هستند. شاه تخت و امر که برای اندرونی نیست، پس اشتح کنون قیدت ایدون به چه کسی ارتجا ببرند؟ برچار چه می کردند تا هر روز مالی از آستین بیرون بیاورند؟ مردمی که گرسنه و لخت صبح تا شام آرزو که مرد مخادا دارند، هر روز یکی به فریب خود آنها را به خود می خواهند، آنها را به راهی می کشانند، آنها بعد با بعید سلطنت و فکره عرض می دهند. آن وقت دو تازن که معلوم نیست از کجا تعلیم می گیرند،
خسرو معتضد مورخ.
امیر کبیر مرد بزرگی بود، مرد بزرگی بود که منابعی هم که کسایی که مراجعه کنند، اولین کتاب از لیدی شیل، خانم شیل همسر پدیر مقداد انگلستان در ایران، کلونل شیله، برای که معمولا انگلیسی ها تو ایران نظامی میذاشتن. بیشتر این کسانی که در ایران پدیر مقداد میشتن یا نظامی بودن یا پزشک بودن. چرا پزشک بودن؟ چون شاهان قاجار اغلب مریض بودن. چون مریض بودن اول پزشک میومد، بعد این پزشک چون به اوضاع ایران آشنا میشد، مثل مکنایل یکی از کسانی دکتر کمبل، همه دکتر هست، بعد نمیشن وزیر مختار توجه میکنه. اول این خانم شیر اول منبع ماست، اون منبع روزنامه وقایع اتفاقی است که امیر کبیر تأسیسش کرد. اطلاعات کاری که قرار بود انجام بشه در اون روزنامه خودش هم سرمقاله نوشت. آدم خیلی جالبی، یعنی واقعا این آدم به نظر من، الان دیدم تو شهرستان الان مجسمش هست، ولی در مرکز تهران یه مجسمه از این باید بذارم، برای اینکه حالا براتون میگم چه کارایی کرده. اسمش محمد تقی بود، زادگاهش قزاوه، از محال فراهانه. فراهان و تختش و کبر و پرچمت و آشتان اینجا مثل دانشگاه ایتون بود. در انگلستان شما بشیم حتما دانشگاه ایتون ببینید، مدرسه هارای و ایتون. اینجا سرزمین بوده که منشی ها عرق پرستور استوفی ها در اونجا تربیت شدن. پدرش مشت قربان بوده، کبلای قربان، کربلای قربان بوده که بعد حاکیان شده و این اول آشپز خانواده که ابو الحسن قائم مقام بوده و پدرش میرزا عیسی قائم مقام. اون دوتا دست کمی از این نداشتن، یعنی شما خارجی ها همه تعریف کنن. منابع که خواستن بگن خودش نوشته شد. حالا یک مرد کنش جالب بود اما روش دسته می داد. با این پدرش از فرقی های دوگران بوده باشه بس دسته های قارم ها بس نوشته به مرد قربان بده امشب با مهمان داریم کلا آنی بود. بعد این چطور باشه پیشکار کنمان کنمان محله در حضابدر آنان رو محله تقریبانی این خانواده در اونجا بودن. هر شبت که مادرش فاطمه سلطان خانوم بوده دختر استاد شاه محمد اسم مادرش بوده. تاریخ تولدش 1222 هجری قمری میشه 1804 میلادی. هر شبت حضور اول که این آدم از اول اهل دیوان بود. اهل دیوان یعنی که کارمند دولت. کارمند دولت بود و در دستگاه بزرگ شد. معمولاً اون موقع این استانهای عراق یعنی استان عراق بهش بودن عراق. دهاتی در اینجا بود به نام پشتیان، تخرج، فراخان، کتاز. اینا همه دانشمند از اینا در اومد. اینا می اومدن در تهران مثلا یکی از اینا می اومد بعد سایرین رو دعوت می‌کرد. انشای خوبی داشتن، خط خوب داشتن، دانش خوب داشتن. هر شبت که بس در 1222 هجری قمری میشه زمان فتحی شد و معاصر 1804 میلادی میشه متولد شده. هر شبت که خدمت دیوانی میکرد یک مسئله درش خیلی اثر گذاشت. ماموریت سن پترزبورگ ببینید رفتن خارج دنیای دیگر رو دیدن. من همه سیاست مداران توصیه میکنم جهان رو برم ببینم. ایشون میره خارج. چرا میره خارج؟ بیبایدوف رو در ایران میکشن. سفیر روسیه بود آدم بدی بوده. جوان 27 ساله بوده چون زنهای گرجی و ارمنی کشورشون ماجوناشو بود سرزمینهایی که استانهای ایران بود قرار بود این کار رو پس بفرستن. این میفرسته خود مردم آره خانومی که بچه دار شده نقده دار شده داماد دار شده از دار شده آنو برو روسیه. میگو من کسی رو روسیه ندارم. اسما این هم عبر میشون سنگ کسیش محتابو چونو قدیشه. میگو پتون باید بلنشی برید روسیه. مردم قیام کردن و اینو کشتن چون شام در کنه یه قانونی بود که اتباع گرجی و ارمنی که در ایران هم اینا میتونن صورت میل خودشون. این آقای گریبایدو آدم عوضی بود. مردم اینه میریزن قتل عام میکنه یه جایی به نام باغ ایلخانی جنوب تهران. در این سفارت که از ایران میره یه منشی جوانه اونجا که میره اصلا خودش عوض میشه. میبینه در اینجا تفاوت هست یعنی بازنشستگی. در اینجا مثلا مدارس مختلف هست. در اینجا آموزش هست. در اینجا اپرا هستش. در اینجا کلیسا هستش. در اینجا میدان اصفهانی هست. کشتی بخار اختراع شده بود. همین روش اثر قانون میدونه که قانون نظامی چیه، ارتش چیه، دانشکده افسری چیه. بنابراین هر شود ایزا تایخان کنفرانس اکنون رو هم شرکت بود. ما قدرت عثمانی مشکلاتی داشتیم سر خرمشهر سر نزده های عرب همین ارمندون مشکل داشتیم. این دو سال در ارزنت رو بود صحبت های انگلیس هم به عنوان حکم بودن. اما بیدید آدم دیپلومات باید بره دنیا رو ببینه با مردم دنیا صحبت باید.
آقا شاه را پر کرده فقط خود نیم مادر به شنیدن یک حرف خلاف رد همین نیم
باید زهر چشمی ببینم
باید رویای شاه را تکم
شاه تا چیزی به کرد نبیند به خود نمی آید.
لازم نیست مستقیم به شاه مطلب گفت. با یک بلوا و یک قائله هم شاه بیدار شد هم امیر خودگار خود را می کن.
ما نوکریم هشت من بروه نو مگر امیر کرمی برماید تا از این خیلی کاری نجات می کن.
سرت را بالا بگیر بدان که نوکر روز نیستی نوکر ایران هست. از این مذاکرات هم با احدی صحبت
سالگی مراحل اولیه خدمات اداری در
پادشاه عباس میرزا بلیعهد را پی کرد و از لحاظ هوش خارق‌العاده، فراست و قوه درک مورد توجه خاص و محرم و دوست صمیمی میرزا ابوالقاسم قائم مقام واقع شد و به دستور او بود که زیر دست میرزا محمد خان زنگنه در نظام عنوان لشکرنویسی مشغول کار شد و سپس به مقام منشیگری نظام ارتقا یافت و در این منصب بود که به علت آشنایی با آداب مارش در بیگانگان و حسن سلوک با ماموران خارجی جزو هیئت الزامی به روسیه در زمان فتلیشاه آن کشور سفر کرد. بنابراین نخستین تجربه سیاسی امیرکبیر همراهی با خسرو میرزا فرزند عباس میرزای قاجار و گروه همراه او در سفر به روسیه تزاری بود، دوره‌ای که امیر الگوی نوسازی خود را از جامعه روسیه به دست آورده بود که با ترجیح منافع جمعی بر منافع شخصی در مدتی اندک مدار و مسیر تاریخ روسیه را تغییر داده بود. امیر نیز می‌خواست بر پایه این الگو در مسیر تأسیس تمدن جدید گام بردارد. به همین دلیل هم با آغاز سلطنت ناصرالدین شاه به صدر اعظمی رسید و دست به اصلاحات در حوزه‌های مختلف زد. از جمله اصلاحاتی که به دست او صورت گرفت میتوان به برانداختن نفوذ درباریان، قطع مستمری‌های فوق‌العاده که بدون سبب به اشخاص داده میشد، تمرکز امور اداری و مالیات‌ها و درآمدهای دولت، تنظیم بودجه که تا آن زمان در ایران سابقه نداشت و ایجاد تعادل میان درآمد و هزینه دولت اشاره کرد. علاوه بر این امیر اصلاحات را در راستای تشکیل سپاه منظم از میان ملوک و تقاطعی در رؤسای ایلات و نیز دست معارف طریق اقتباس از اروپاییان
استخدام
حضور ناصرالدین شاه قاجار و امرای کشوری و لشکری به جشن و شادی باشد.
حالت آن گمان در آبی ابتدا باید به دیوانخانه ارکانی شدن و دیوانخانه در صورت تشخیص شرعی بودن شکایت به محکمه شرع ارجاع می داد. اصلاحات جدید دیوانخانه خود محکمه شرع در صورت تحیید دیوانخانه ادارت قطعی محسوب می شد. به این ترتیب تا اینجا امیر هم وظیفه آشفته شهر را سر و سامانی داده بود و هم محکمه عدالت را که در حقیقت بخشی از سازمان دولت محسوب شد برای ایجاد نظم سازمان داده بود. امیر توانست با این الگو هر سازمان قضایی را به هم نزدیک کند و تسلط دولت را بر آن افزایش دهد. البته این کار مخالفانی نیز در پی داشت. مخالفانی دارای موقعیت سیاسی و قضایی به این شیوه جدید از نقش سیاسی و قضایی می‌گذرد. اینجا دیوانخانه عدالت توانسته بود دوباره شکل بگیرد، اما امیر با تغییراتی محتوای قضایی کامل‌تر کرد. دیوانخانه عدالت علاوه بر بررسی دعاوی جزایی و عرفی مردم به مشکلات میان دولت و افراد نیز رسیدگی میکرد. امکان این گونه شکایت ها قبلا هم وجود داشت، اما به دلیل عدم برخورد مناسب عموما انجام نمیگرفت یا در صورت انجام منفی به نتیجه نمیشد.
میباشم شما تکان را قدرگاه میدانید
من از آنکه در خاموشی امیر بوقار میآمد میترسم
ما خیالاتی داریم، بمب میخواهم، داغ داریم، میرویم تهران، شاید مسئلهٔ میرزای بزرگ و میرزا ابوالقاسم را
کار از کار گذشته. تهدید دیگر تنها شمال و جنوب نیست، ایران از داخل سرکشی بود.
اینها هم از عوارض همان عهدنامه ترکمانچای است. میرم تهران مرگ ماست و حیات ایران.
امیر با جدیت به اطلاع رسانی مناسب پرداخت، از روزنامه بقای و اتفاقیه استفاده کرد و برخی دعاوی میان مردم و دولت را در آن روزنامه درج کرد و با اعلام ظلم و تعدی صاحب منصبان دولتی این اطمینان را به جامعه برگرداند. شیوه رسیدگی با شکایت ها متفاوت از قبل شده است. امیر کبیر برای اصلاح وضع نظامی ایران از هیچ کوششی فروگذار نکرد و حتی برای اصلاح سپاه ایران منصب امیر نظامی در واقع خود بر عهده گرفت و در حوزه نظامی دست به اصلاح هیئت فرماندهی و تربیت صاحب منصب، استخدام خبرگان نظامی اروپایی، تأسیس شعبه علوم نظامی دارالفنون تحت نظر افسر ارتش پرداخت. او همچنین در سازمان لشکری تجدید نظر کرد، تشکیلات نظامی دائمی برپا کرد و هنگ‌های ثابت برای ایلات برقرار نمود. در کنار همه این اقدامات، او صاحب منصبانی را به منظور آموزش دادن تعلیمات جدید به ایلات ارسال داد. امیر دو فوج جداگانه از عنصر اقلیت مسیحی ارومیه، سلماس و جلفای اصفهان را برای اولین بار تشکیل داد. او رسم بخشیدن مناصب بیشغل در سازمان نظامی را برانداخت و اقدام به ثبت سازمان لشکری در دفتر مخصوص و تعیین دقیق تعداد مقام‌های نظامی کرد. امیر کبیر بود که کارخانه‌های اسلحه‌سازی در تهران و برخی از ایالات را بنا کرد و اعطای ترفیعات به صاحب منصبان را تنها بر مبنای شایستگی و لیاقت آنان استوار کرد.
این طور که امیر فکر می کنند همه ما را به خاکستر ایلات می کنند. دوست خارج عمودی می کنند. از تکلیفی برای حرفهای شما ازش دارید. یک مهم از سر و بنده شود تهران را آخش می کنند.
مگر خود ما چه کم دارید؟ اگر این مرحوم بدون پاسخ ما زندگی نداشتن، اگر تا حالا دخت او در کوچه و بازار می گشتن، کافیست این طبیعه ما را به خود بیاورد. یک قدری به همین صناعت مختصر جداری رسیدگی کنید. خواهیم دید سودیش از دفتای بیگ و شراب با خارجه حاصل می شد از همین مردم به دست می آید. ایران هم ایران می شود. می توانیم دوباره سرمان را بالا بکشیم و اهل عالم فهم کنیم.
این حسن قاجار با شما همدلی نکنیم. مگر میرزا ابوالقاسم فکر زودش همون تهران داده است. می گفت تا به تهران برسد می دانیم چه کنم. شکم از خاطر روز شما من که می ترسم.
زنها که مدام از سر سر می دهد. آن یکی در خانه ما اینجا.
اینا قاجار یک جوقی بستند.
چاکش که امروز فردا فیصله پیدا نمی کنند. به چه بودی معلوم می